علل عدم موفقیت خط شریعتی. سوال شماره 6 ما از جناب سیلاوی هست. سوالشون اینه که چرا بعد از 40 سال از وقوع انقلاب تا به حال نهضت و جریانی قدرتمند به نام شریعتی در بین طبقه روشنفکر جامعه شکل نگرفته است، در حالی که جنبش صدر و اصلاح طلبان با این عمر کوتاهشان هواداران زیادی در اقشار مختلف جامعه برای خود جمع کردند. خب برای پاسخ به این سوال من ناچارم که به قبل از انقلاب برگردم و بسته شدن حسینیه ارشاد. پس از اینکه حسینیه ارشاد در آبان سال 1351 بسته میشه و شریعتی متواری میشه و بعد به خاطر اینکه پدرش رو دستگیر میکنن اون ناچاران خودش رو تسلیم میکنه و به زندان میفته، تقریبا یه چیزی حدود 600 روزی 555 روزی شریعتی در زندان میمونه و در شب عید سال 54 آزاد میشه و طبیعتا دیگه یک مدتی خب منتظر میمونه که ببینه آیا این امکان هست که به یه شکلی بتونه کارش ادامه بده، اما چنین مسئله خوب رخ نمیده. یکی از مشکلاتی که اینجا پیش میاد اینه که شریعتی در واقع هم هست هم نیست، یعنی هم زنده هست در جامعه حضور داره اما یه حضور فکری نداره، چون که به شدت اونو کنترل میکنن، اجازه خروج از خونه نداره، فقط جز به خونه اقوام خیلی نزدیک و آشنا و اونم تحت نظر و کنترل و با تذکرهای مداوم، و این مانع از این میشه که شریعتی بتونه کار خودش انجام بده. فقط تحت پوشش اینی که میخوان برن خونه فامیلاشون یا خونه دوستان نزدیکشون در اونجا یه جلساتی شکل میگرفته و شریعتی سخنرانی های خصوصی رو در حضور عده معدودی انجام میده. طبیعتا طرفداران خود شریعتی هم در جامعه از ایجاد یک حرکت مستقلی خودداری میکنن، چون هنوز چارچوبه های این حرکت مشخص نبوده و خود شریعتی حضور داره هنوز برای ادامه اون اصلاح مذهبی خودش، اون تز پروتستانتیسم خودش هنوز خودش هست و بهتر دیدن که صبر کنن تا ببینن خود او چه میکنه. پس از اینکه سال 54 میگذره، یعنی یه سالی میگذره و طرفداران شریعتی احساس میکنن که دیگه اجازه فعالیت به شریعتی داده نخواهد شد، بخشی از هواداران شریعتی مثل دوستانمون در سازمان آرمان مستضعفین، یعنی در واقع سازمان رزمندگان پیشگام مستضعفین ایران که به نام نشریه شون یعنی آرمان مستضعفین به همین نام مشهور شدن و ما الان اونا رو به نام آرمان مستضعفین میشناسیم، و همچنین یک سازمان دیگه‌ای به نام کانون توحیدی حدید در شهر همدان شروع به فعالیت میکنن و به این نتیجه میرسن که احتمال اجازه دادن به شریعتی وجود نداره، بهتره که اونها در مسیر اون خط یک کار سازمانی رو آغاز کنن. اما نکته‌ای که امروز غفلت میشه ازش اینه که در اون دوران این احساس وقوع سریع انقلاب اصلا در جامعه ما نبوده، یعنی حتی تحلیلگران کشورهای غربی هم در تحلیلاشون اینجا اصلا جزیره ثبات میدونستن، چنان که سال 56 بود فکر میکنم کارتر که به ایران میاد اونجا در سخنرانی اشاره میکنه که ایران در واقع یه نوع جزیره ثباته، یعنی اصلا کسی فکر نمیکرد که یک حرکتی شروع بشه و به صورت طوفانی یک انقلاب بزرگی در عرض 13 ماه به تحقق برسه. یعنی در 19 دی سال 56 حرکت شروع میشه و 22 بهمن 57 این حرکت انقلاب پیروز میشه و اصلا چنین تصوری که به زودی ما با یک حضور گسترده میلیونی مردم روبرو بشیم و یک جنبش بزرگی شکل بگیره و به یک انقلابی ختم بشه اصلا مطرح نبود. طبیعتا این سازمان هایی که پیرو به شریعتی بودن، حداقل این دو سازمانی که در اون زمان شکل گرفته در سال 55 1355، یعنی سازمان آرمان مستضعفین و کانون توحیدی حدید، برای خودشون یک پروسه کار 10 ساله درونی رو برای در صورت تدوین یک مرامنامه و اساسنامه‌ای، کارهای ایدئولوژیکی، جذب اعضای اولیه‌ای برای اینکه سازمانی بتونه شکل بگیره و بعد بتونن این کارشون آغاز بکنن. و در این مدت هم خب تکلیف خود پروژه شریعتی روشن خواهد شد و اونها هم اون بخش درونی کار خودشون رو انجام خواهند داد و به کار بیرونی خواهند پرداخت. بنابراین یک کار درونی 10 ساله رو البته در رابطه با آرمان مستضعفین پیش بینی می‌کنم برای خودشون. من کانون توحیدی حدید و اطلاع دقیقی ندارم، من حضور ذهن ندارم که چه دورانی برای خودشون به عنوان کار درونی پیش بینی کرده بودن که بعد در جامعه حضور پیدا کنن، تا جایی که حتی انقلاب که پیروز میشه حتی رهبران آرمان مستضعفین در شک و تردید بودن که اصلا فعالیتشون رو علنی بکنن یا نکنن، چون واقعا انقدر این تحولات سرعت شگفت انگیز بوده که نیازمند فکر بود که چه بکنن، چون اون آمادگی رو نداشتن. یعنی بیشتر به کارهای فکری پرداخته بودن تا کارهای تشکیلاتی. و بعدم که تصمیم میگیرن پس از انقلاب وارد این کار اجتماعی بشن، عملاً با یک تشکیلات بسیار بسیار ضعیفی، امکانات ضعیفی و اصلا یک ساختار تشکیلاتی بسیار ابتدایی بودن، چون تجربه هم از گذشته از این کارهای تشکیلاتی نداشتن. اما برعکس مجاهدین وقتی در سال 57 شروع میکنه تقریبا با 100 نفر از اعضایی که از زندان آزاد میشن و از سراسر ایران در بیرون بودن و فعال بودن، به سرعت با ایجاد جنبش ملی مجاهدین که بعدا به سازمان مجاهدین خلق تغییر نام داده میشه، شروع به فعالیت در سطح جامعه میکنن و به سرعت، یعنی شاید بگیم 6 ماه نمیکشه که میتونن کاملا جوانهای جامعه رو به سمت خودشون بکشن و اکثریت طرفدار دکتر شریعتی، مثلا 90% اون افراد طرفدار دکتر شریعتی بودن. بنابراین اینو باید توجه کنید که در اون شرایط، یعنی در سال 55-56 که دیگه مشخص میشه شریعتی امکان هیچ دو فعالیت علنی نخواهد دار، این تشخیص که به زودی حرکتی خواهد شد تقریبا بعید بود. یعنی هیچ کسی چنین فکری رو نمی کرد که چنین شرایطی پیش بیاد. پس از اینکه کارتر به ایران میاد، یه فضای باز سیاسی ایجاد میشه و روشنفکران شروع میکنه از این فضا استفاده میکنن، یک باره جامعه متوجه میشه که در زیر پوست شهر به قول معروف خبرهای زیادی هست و نارضایتی های نه اقتصادی و البته بیشتر اجتماعی، سیاسی و مذهبی در جامعه وجود داره و همچنین مخالفت‌های شدید طبقه روشنفکر جامعه، تحصیل کردگانی در کشورهای خارج تحصیل کرده بودند و همچنین مهاجرانی که در حاشیه شهرها جای گرفته بودند. اینقدر این مخالفت‌ها گسترده بود که اینا در کنار هم قرار می‌گیرند و به ناگاه اون حرکت طوفانی و عجیب انقلاب 57 شکل می‌گیره که تقریباً همه رو شوکه کرد. بنابراین خیلی در اون شرایط با توجه به زنده بودن شریعتی طرفدارانش نتونستن کاری بکنن و خود شریعتی هم خب از دید من چنین بود که شریعتی میدونست که پیش بردن یک اصلاح مذهبی یا پروتستانتیسم در جامعه ایرانی با یه سازمان مخفی در اون شرایط پلیسی نظامی دوره شاه که ساواک سایه خودشو عملا بر کل کشور گسترده کرده و اون امکانات مالی هم که با افزایش قیمت نفت پیش اومده و سرکوب تقریبا همه سازمان‌های چریکی و غیر چریکی تا سال 54، امکان پیش بردن چنین پروژه‌ای با یک حرکت مخفی مثل سازمان‌های مخفی پس کن مثل آرمان مستضعفین دیگران ممکن نیست. یعنی که شما وقتی میخوای یه حرکتی رو پیش ببری با اون ساختار و تشکیلات باید یک رابطه هماهنگی داشته باشه، یه رابطه منطقی داشته باشه. یعنی شما نمیتونی یک پروژه که کاملا باید علنی باشه و توده مردم رابطه داشته باشه، شما در رابطه مذهب مردم صحبت بکنید و اونها رو تغییر بدی مذهب ارتجاعی که در ذهن مردم هست یک مذهب انقلابی، بدون واقعا حضور علنی در جامعه تقریبا ممکن نیست. توجه داشته باشید که در اون زمان مسئله اینترنت، مسئله شبکه‌های اجتماعی اصلا مطرح نبوده که بتونن حالا مخفیانه مثل امروز، مثل شخص من الان، من مخفی هستم، علنی کار نمی‌کنم، اما علنی در جامعه حضور دارم. یعنی این امکان و شبکه‌های اجتماعی ایجاد کردن که با مخفی بودن مبارزات افراد به صورت علنی در جامعه فعالیت، یعنی الان ما علنی فعالیت میکنیم، دارای گروه هستیم، کانال هستیم، فعالیت میکنیم علنی، همه هم میتونن بخونن، آشنا بشن با دیدگاه ها. ولی ما خودمون اعضایی که این کارو میکنن مخفی هستن، کسی نمیتونه پشت آیدی ها پنهان شد. ولی در اون زمان چنین چیزی نبود، بنابراین خیلی هم خود شریعتی به این فکر نمیکرد که با یک تشکیلات مخفی بخواد ایجاد بکنه و انجام بده. یه زمانی شریعتی حاضر بود که به مجاهدین چنین تکیه بکنه، چون سازمانی بود که نفوذ داشت، مورد قبول بود، کار تشکیلاتی کرده بود، کار سازماندهی کرده بود سالها و عملا حضور داشت و میتونستم حتی اگر کار مذهبی میکرد، کار ایدئولوژیک میکرد، کار اصلاح مذهبی میکرد، چنین زیر ضرب ساواک هم قرار نمیده. اما این تست شکست خورد، یعنی شریعتی نتونست با مجاهدین در واقع به یه شکلی همکاری بکنه، یعنی اونا نخواستن در حقیقت، یعنی بیشتر دنبال خط مشی عملی چریکی بودن و این پیوند برقرار نشد. و پس از 54 هم که عملا تمام گروه ها چنان ضربه خورده بودن، به ویژه در سال 54 که اون کودتای بسیار زشت در درون سازمان مجاهدین اتفاق افتاد و سازمان مجاهدین عملا به دست جریانات مارکسیستی، البته جریانات مارکسیستی فرصت طلب بود به شکلی بود، پس از این ضربه هم اولا که نسبت به حرکت‌های سازمانی به این صورت سازمانی هرمی یک شک و تردیدهایی ایجاد شده بود و خودش سبب شده بود که یکی دو سالی دیگران رو به فکر ببره که چه باید بکنن و آیا میتونن واقعا دیگه بازم به این تشکیلات‌های هرمی تکیه بکنن یا نکنن. اما در صورت طرفداران شریعتی این کارو کردن، یعنی از سال 55 دو سازمان اومدن این حرکت رو انجام دادن، سازماندهیش ایجاد کردن، اما چون رابطه مستقیم هم با شریعتی برقرار نکرده بودن سعی کردن که کارهای درونی رو انجام بدن تا بعد حضور پیدا کنن. این سرنوشت قبل از انقلاب. اما پس از انقلاب که آغاز میشه، خب این گروه ها شروع میکنن، چون که شما میخواین شروع میکنن، موفق هم هستن و بخش طرفداران آگاه شریعتی رو به خودشون جذب میکنن. البته بخش ناآگاه و چند کتاب خونده شریعتی، هواداران بسیار ساده تحت تأثیر اون نمای بیرونی و پر جاذبه و پر طرفدار و پر تبلیغات مجاهدین قرار میگیرن و در اون زمان هم مجاهدین عکسای شریعتی رو چاپ میکردن، بخش از جزوه هاشو مطرح میکردن، خودشون اصلا به یه شکلی ادامه دهنده خط شریعتی میدونستن. همینا سبب شده بود که بسیار از این هواداران خب طبیعتاً جاذبه هم بیشتر بود، اون تفکیکی که بین خط شریعتی و خط مجاهدین مشخص نبود و سابقه فداکاری مجاهدین هم خب کاملا مطرح بود و تعاریفی که شریعتی از حنیف نژاد می‌کردن خب خیلی برجسته می‌شد، مطرح می‌شد، زیرکی‌هایی که مجاهدین به کار برده بود، مرزبندی خودش رو با شریعتی کاملا پنهان کرده بود و به همین دلیل بخش اعظمی نیروها به مجاهدین می‌پیوندن. یعنی یکی از ضربه‌هایی که به خط شریعتی می‌خوره اینه که پس از انقلاب به علت این که این مرزبندی بین شریعتی و مجاهدی مشخص نبود، هواداران بسیار هواداران ساده‌ای بودن، جاذبه شدید مجاهدین که ایجاد کرده بود و سخنرانی‌های خیلی جذاب مسعود رجبی، کلاس‌های ویدئوی مدار بسته اون زمان که اصلا تکنولوژی روز جهان بود، همه اینها سبب شدن که نیروهای جوان به مجاهدین بپیوندن و خط شریعتی نتونه قدرت بگیره و در حد محدودی از نیروهای طرفدار شریعتی کتابخانه تقریبا آگاه محدود بشه. البته سازمان دیگه‌ای به نام پیشتازان حکومت قسط اسلامی در قزوین هم شکل گرفت، بعداً آقای رضا علیجانی و تغییر رحمانی از همون جریان بودن و این سه تا جریان عمده بودن، حالا جدای از فرقان که خیلی رابطه فکری نزدیکی با طرفداران شریعتی نداشت، بیشتر خودشون رو طرفدار شریعتی میدونستن یا طرفداران شریعتی بودن و به شکل حرکت مسلمه آغاز کردن. اما اگه بخوایم جریانات فکری تشکیلاتی رو در نظر بگیریم، این سه جریان بودن، یعنی سازمان آرمان مستضعفین و قانون توحیدی حدید که از قبل از انقلاب آمده بودن و بعد هم پیشتازان قسم حکومت اسلامی شکل میگیره و بعد در نهایت هم کانون نشه ابلاغ اندیشه‌های شریعتی که فرزندان شریعتی بودن به یه مدتی هم رهبران آرمان و مستضعفین هم با اون همکاری میکردن. این چهار سازمان شکل گرفتن اما دیگه خیلی دیر بود، یعنی در واقع فعالیتشون تا شناخته بشن، به ویژه اینکه نشریاتشون به سرعت از طرف رژیم بسته شد. در واقع مجاهدین رو کار خودشونی میکردن، میبستن اونا چاپ و امکانات چاپی داشتن به صورت گسترده توسط هوادارا منتشر میکردن. اما بسته شدن نشریات مثل کانون دادی حدید و همچنین آرمان و مستضعفین اینا سبب شده بود که نتونسته بودن نفوذ چندانی در جامعه بکنن. زمانی هم که کانون ابلاغ اندیشه‌های شریعتی حرکتش رو آغاز میکنه و فرزندان شریعتی بودن، بخش از نیروها رو جذب میکنه، ولی اون نیروهایی که دیگه جذب مجاهدین شده بودن در مجاهدین حل شدن، چون اون ساختار تشکیلاتی اینقدر قدرتمند بود که تونست اونها رو در خودشون نگه داره. بنابراین در پس از انقلاب هم با بد استارت زدن، نداشتن سابقه تشکیلاتی، وجود یه سازمان نیرومند مثل مجاهدین که اونام خودشون نماینده شریعتی میدونستن، سبب شد که یک سازمان نیرومندی در اون زمان از بین سازمان شریعتی شکل نگیرد. البته قوی ترینشون آرمان مستضعفین بود و پس از اون کانون نشر ابلاغ اندیشه‌های شریعتی و پس از اون کانون تولیدی حدید و در نهایت پیشتازان قسط اسلام. اما شکل نگرفت. اون سازمان مورد نظر شکل نگرفت و به سرعت هم این سه سال زمان میگذره تا به سال 60 میرسیم و اون سرکوب وحشتناک جنبش انقلابی ما پرا میرسه و همه چی بسته میشه. فضا کاملا بسته میشه و سازمان ها سرکوب میشن، رهبران دستگیر میشن، فرزندان شریعتی به خارج از کشور میرن. دیگه اون زمان امکانات شبکه های اجتماعی و اینترنت و ماهواره این چیزا نبود، ارتباطات قطع میشه. این طرفداران شریعتی در خارج از کشور، آرمانی ها و همچنین فرزندان شریعتی، تلاش هایی رو میکنن، فعالیت هایی در آلمان، در هلند شکل میگیره و حتی احسان در فرانسه حرکت هایی میکنن، نشریاتی میدن، این نشریات حتی به ایران هم میرسه. اما دیگه فضای انفعال دیگه سرکوب بود. به پیشبینی خود آرمان مستضعفی تقریبا جنبش ما به مدت 10 سال به محاق میرفت، 15 سال محاق میرفت. یعنی عملا از سال 60 دیدیم که 16 سال تا سال 1376 که جنبش اصلاحات شکل میگیره به طور کامل حرکت در محاقه. دیگه جب انفعال بود، امکان تشکیلات ها بود ولی موفق نبود. مثلا من خودم یادمی که به اتفاق چند دوستی در سال 67 حرکتی رو آغاز کردیم، در این مسیر یک سازمان رو ایجاد کردیم. به چه سختی ها، به چه دشواری ها به تک تک شهرها می رفتیم، با افراد برخورد می کردیم، نشریاتی که به سختی چاپ می کردیم با اون امکانات بسیار ضعیف اون زمان، مخفی در خانه در زیر زمین اونها رو پخش می کردیم، منتشر می کردیم. اما پس از مدتی ما دیگه به قول امروزی یه فیدبکی نداشتیم، یعنی ما یک پاسخی نگرفتیم از اونها، یعنی نیروهای نپیوستن، حتی ابراز علاقه نکردن، اعلام همکاری نکردن. اکثریت هم معتقد بودن جب این فعاله، حرکت موفق نیست، اصلا امکان شما نداریم، توده کاملا غیر فعاله و امکان پیشرفت نیست، که عملا درست هم همین بود. یعنی با خودمونم تقریبا پس از یک سال و نیم دو سال دیگه به این نتیجه رسیدیم که فعلا در شرایط کنونی در این جامعه ما امکان سازماندهی و پیش بردن یک کار موفق نیست. پیش از ما البته در سال 64-65 جریان به نام سازمان موحدین انقلابی شروع میکنه، البته از قبل شروع کردن. دیگه در سال 65 این جریان هم ضربه میخوره، دستگیر میشه، با اینکه خیلی قوی شروع کرد، بسیار قوی، یعنی نشریاتش رو به سرعت از سراسر ایران پخش شده بود، حتی به سازمان ها و روزنامه ها و اینا هم نشریاتش میرسید به صورت خیلی گسترده، که عجیب هم بود برای ما که جریان اینقدر قدرتمند شده که تونسته این کار انجام بده. این قدرت سازمان موحد انقلابی تا به حدی در جامعه سر صدا کرد که مجاهدین عملا به یه شکلی تهدید کرد که اصلا لو میدینا رو، برای اولین بار بر علیه شریعتی به عنوان روشنفکر پشت جبهه‌ای موضع گرفت. یعنی حساب کنید که این حرکت چقدر درست قوی باشه. اما متاسفانه حالا به هر دلیلی به چه شکلی نفوذ کردن در درون حرکت و کاملا نیروها رو همه جانبه شناختن، حتی از تک تک افراد، از تمام قرارها به خونه اومدن رفتن ها عکس گرفتن و در نهایت این سازمان لو رفت و رهبرانش خب دستگیر شدن و از هم پاشید. پس از اون که اون جبهه ما دیده بودیم در سال 65 احساس کردیم که میشه کاری کرد، یعنی جبهه انفعال در واقع به یه شکلی در همین جبهه انفعال میشه قدمی برداشت. اما وقتی سال 67 یعنی 2 سال پس از اونها ما دوباره سعی جدیدی رو ما آغاز کردیم در ادامه که تو میشه موحدین انقلابی، دیدیم نه امکانش نیست، یعنی انفعال بسیار بسیار شدید هست، خود نیروهای طرفدار شریعتی دیگه حاضر به کار نیستن. دوباره خب با قطع این حرکت ما خط شریعتی تولاک خودش میره و هیچ حرکت دیگه‌ای در جامعه صورت نمیگیره، چرا که بسیاری از افراد مؤثر تشکیلاتی این خط مثل محمد باقر برزوی مثلا 11 سال در زندان بود از سال 60 تا 71 به علت زندان بودن تمام اون بچه‌های قدرتمند گذشته و بخششون فرار کرده بودن به خارج کشور رفته بودن، خانواده شریعتی هم که اصلا به خارج کشور رفته بود، عملا اون نیروهای فکری و کارا در جامعه نبود، یه نسل قدیمی مونده بود که خیلی توان این بخش و این کارو نداشت و این حرکت بر زمین یعنی این بود که طرفداران شریعتی نتونستن قدرت بگیرن. یعنی زمانی که اگر ما شروع کرده بودیم 67 68 موفق می‌شدیم که اون انفعال نبود به حرکتی می‌کردیم، طبیعتاً دیدگاه‌هایی رو که مطرح می‌کردیم در جامعه مسلماً حرکاتی مثل دکتر سروش که شروع می‌کنن بر علیه شریعتی موضع می‌گیرن و ضربات کاری خوب برای این اندیشه وارد می‌کنن، دیگه این حرکت‌ها مطمئناً صورت نمی‌گیره. یعنی می‌تونستیم مقابله بکنیم در رابطه با همه این مسائلی که مطرح بود، همون زمان مرزبندی بکنیم و خیلی از این مطالب به دروغ گفته و تحلیل‌های بسیار بسیار بی‌ربط آقای سروش همون زمان می‌شد جلوش گرفت و نذاشت که گسترده بشه، اما خب نشد و آقای سروش هم در پناه این سیستم براحتی با کوبیدن شریعتی که همیشه آرزوی روحانیت و سیستم بود براحتی این کارو میکنه و این اندیشه رو بدون حضور طرفدارانش بدون هیچ نوع دفاعی در واقع یک طرفه و ناجوانمردانه میکوبه و هرچی که میخواد میگه و کسی هم نیست که دفاع بکنه. این بود که تا سال 76 چنین وضعی شد. خب طبیعتا وقتی جنبش اصلاحات هم که میاد با اون همه امکانات و دولتی خودشون بخشی از سیستم هستن، شعارهایی رو میدن و طبیعتاً به حتی طرفداران شریعتی هم خوب جذب میشن، میبینن که علناً در جامعه مطرح اینا خودشون بخشی از حاکمیتن، خطر کمتری داره که مثلا جز اصلاح طلبا باشن. طبیعتاً این جریان اصلاح طلبی اون بخش عظیمی از نیروهای خط شریعتی رو که در ایران بودن جذب خودش بود. حتی میبینیم افرادی مثل آقای علیجانی، رحمانی، اشکبری، این روشنفکران که طرف اصلا روشنفکران سرشناس خط شریعتی، اینا اصلا جذب این جریان میشن. یعنی به این تحلیل میرسن که بهتر ما با بخش از این حاکمیت که با مخالفتمون حاکمیت برخواسته به یه شکلی سعی کنیم از یک دست شدن حاکمیت هم جلوگیری بکنیم، در جایی که از این فضا ما استفاده میکنیم در چارچوبای حرکت اصلاح طلبی خط شریعتی رو پیش میبریم. یعنی با این روش وارد شدن دیگه این فکر نکردن که خودشون یه قولی رو مثل اصلاح طلبی رو بزرگ میکنن بعد دیگه فضایی نمیمونه، یعنی عمده فضا رو این گفتمان غالب میشه این اصلاح طلبی و بعد دیگه شما اصلا فضای تنفس ندارید. این فکر رو نکردن به نظر من، اون سادگی در این نقطه بود. یعنی به جای اینکه حرکت مستقلی رو در کنار جنبش اصلاح طلبی در همکاری با اونها و همراهی با اونها، اما یک سازمان مشخصی، یک حزب مشخصی مستقلی در خط شریعتی با ایده های مشخصی میتونستن فعالیت بکنن، ولی در کنار اصلاح طلبان حتی در امکاناتشون صحبت کنن، در گفتگو باشن، در مراوده باشن، در همکاری باشن، حتی جزئی از ائتلاف مثلا اصلاح طلبان هم میتونستن باشن، اما با یه حرکت مستقل. اما اینجور نبود، یعنی روشنفکران ما به یه شکلی وا دادن و به جای اینکه حرکت مستقلی رو در چارچوب حتی اصلاح طلبی ادامه بدن این کارو نکردن، یعنی کاملا رفتن حل شدن. البته یه چیزی به نام شورای مثلا ائتلاف ملی مذهبی ها شکل گرفت، البته بیشتر یه چیز متفرق از هر سوی دور هم جمع شدن، بیشتر هم برای دفاع از نیروهای ملی مذهبی بود تا پیش بردن یه خط مشخصی، چون اساسا این یه کشتی نوحی بود که از جریانات راست طرفدار سرمایه‌داری مثل نهضت آزادی در درونش بود تا چپ سوسیالیست دکتر پیمان، و اصلا این تو هماهنگی نمی‌شد، یه چیز کلی بود همکاری‌های موازه یا اعلامیه‌هایی که در مجموع بتونن با متحد شدن جلوی ضربات سیستم رو به خودشون بگیرن. اصلا انگیزه اولیه در این قضیه بود، نه اینکه بخوان یک حرکت جدیدی پیش بگیرن. جدای از اینکه با وجود آمدن حرکت اصلاحات و اینکه اساساً آقای مهندس صحابی دارای دیدگاه دولت محور بودن و سعی می‌کردن که اصلاحات از طریق دولتی پیش ببرن، وجود نشریه ایران و فردا که تقریبا از سال 72 شروع کرده بود و در این خط پیش اومده بود، آقای علیجانی رحمانی در درون خودش کشیده بود، نشریه‌ای بود که خب نفوذ داشت، این سبب شد که سایه، نوعی سایه پدرانه آقای صحابی بیفته بر روی حتی کل نیروهای ملی مطلبی از جمله طرفداران شریعتی. خب این نگاه دولت محور بود، توسعه بود، توسعه محور بود، توسعه از طریق دولت بود، یک دولت مثلا ملی با سرمایه‌داری ملی، دیدا اینجوری بوده. طرفداران شریعتی جدای از اینکه زیر چتر نیروهای اصلاح طلب قرار گرفتن، دوباره یک چتر دیگه‌ای به نام چتر ملی مذهبی و مهندس صحابی هم قرار گرفتن و کاملا دیگه رفته رفته این خط از عرصه عمومی به شکلی به عرصه قدرت کشیده شد و هنوزم اون هست. یعنی دیگه حتی درسته که امروز مهندس صحابی نیست، اون سایه نیست، اما هنوز اون نیروها در شبهی از سایه صحابی هنوز هستن و هنوز در زیر چتر اصلاح طلبی هستن. هرگز هم به خودشون اجازه ندادن که بیان به عنوان یک جریان سوم، یک خط سوم، یک راه سوم بین اصولگرایان و اصلاح طلبان خط جدید رو در جامعه با همکاری دیگر نیروهای اجتماعی، چپ جدید، نیروهای مثلا غیر مذهبی که در جامعه هستن، یک راه سوم ایجاد کنن. هنوز به این نتیجه نرسیدن و امیدواریم که برسن که باید چنین بکنن. چون واقعیت اینه که بخشی از این افراد جزء روشنفکران برجسته خط شریعتی هستن. بنابراین سرزدن اصلاح طلبان امید به اونها به خاطر اینکه بخشی از قدرت هستن، سریعتر میشه این کارو کرد، سرکوب درش نیستش، قدرت دارن، نفوذ دارن، دارای پایگاه اجتماعی هستن. یعنی مثل طرفداران شریعتی نیستن که فقط دارای پایگاه فکری باشن، اینا دارای پایگاه اجتماعی بودن. این بسیاری از اصلاح طلبان کارخونه داشتن، جزء بوروکرات ها بودن، جزء تکنوکرات ها بودن، پایگاه عمیق اجتماعی داشتن، جزء اصلا حتی در نیروهای امنیتی، حتی در سپاه اینا پایگاه داشتن. طبیعتاً بر این اساس این حرکت روز به روز پیش رفت و نیروهای شریعتی که صرفاً یک جریان فکری بودن نتونستن به تعبیر شما پس از 40 سال به یک حرکت اجتماعی تبدیل بشن، بتونن به یه سازمان مستقل تبدیل بشن. یک مسئله مهم در اینجا واقعا این هستش، در سوال شما یه اشکالی که من میبینم اینی که شما میگید که مثلا اصلاح طلبان توانستن یک حرکتی به این بزرگی رو ایجاد بکنن و مردم رو جذب حرکت خودشون بکنن. من معتقدم اصلا این نوع نگاه غلطه. اصلاح طلبان نبودن که اصلاح طلب رو ایجاد کردن، مردم رو جذب کردن، به درون خودشون کشیدن. این حرف کاملا اشتباهه. یعنی شما جای علت و معلول رو اشتباه گرفتید هستن، به دلیل این که تحولات خود انقلاب از 57 تا 60 و سالهای 60 تا 70، شکست ما در جنگ، آن همه خسارتها، از اعتبار افتادن ایدئولوژی رژیم، اون اسلام فقاهتی، نوامیدهایی که از اینکه چرا انقلاب کردیم، اینکه این اندیشه حوزه جواب نمیده و تغییر شکل جامعه ما، یعنی جامعه ما در سال 55 چیز حدود 55 درصدش روستایی اند، 45 درصد شهری. یعنی اندیشه در واقع جامعه ما جامعه‌ای بوده که مدرن بوده، اما در حقیقت اون وجه سنتیش هنوز غالب بوده. حتی 20 درصد از اون 45 درصد شهریان، 20 درصدشون دارای مذهب سنتی بودن. یعنی اگه در مجموع حساب کنیم چیز حدود 75 درصدش دارای مذهب سنتی بودن. اما این رفته رفته پس از اون کار به جایی میرسه که مثلا به سال 65 ما میرسیم میبینیم این تغییر میکنه، یعنی میشه 55 درصد شهری، 45 درصد روستایی. حتی روستایی‌ها بخششون نو میشن به خاطر اینکه انقلاب میشه، مطبوعات میاد، رادیو تلویزیون میاد، جاده‌ها کشیده میشه، روستایی‌ها به شهر میان، مدرسه برن، بعد کم کم دانشگاه برن. بعدش هم مسئله دانشگاه آزاد اینا. یعنی ما به یک نسلی روبرو میشیم که با توجه به حضور زنان و به صحنه آمدن، به اجتماع آمدن زنان که بخش عظیمش برمیگرده به اون تفکر شریعتی، دعوتی که اون میکنه و انقلاب هم میشه و روحانیتی که با رأی دادن زنان مخالف بود حتی در انقلاب با رأی دادنش موافق میشه. یعنی تأثیر حضور زنان در جامعه و در انقلاب اینقدر قوی بود که نمیتونستن اصلا مخالفت بکنن باهاش، چون میدونستن که اصلا حذف خواهند شد. طبیعتاً این زنها وارد عرصه میشن، وارد فعالیت میشن، بعد ورود دانشگاه میشن، یک نسل جدیدی از زنان ما پیش میاد، یک جنبش زنانی زیر پوست شهر شکل میگیره و همه این تغییرها، یعنی ما یک از نظر اقتصادی ما یک بورژوازی صنعتی رشد میکنه که آقای موسوی نماینده اون هر و صنایع مستقلی در کشور ما به قول معروف ملی شکل میگیره. بسیار هم به خاطر حمایت‌های دولت موسوی از این صنایع رشد میکنه در جامعه ما. همه اینها، همه این عوامل مختلف، یعنی ناامیدی از انقلاب، ناامیدی از اسلام فقاهتی، طرح اندیشه‌های سروش که تقریبا از اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 شروع میشه، نقدی که میکنه به روحانیت، به اسلام سنتی، همه اینها در جمع جنبش اجتماعی رو شکل میده در زیر پوست شهر که دیده نمیشد. در سال 76 با از حاکمیت رانده شدن بخش خط امام که بعدن اسمشون اصلاح طلب ها شد، زمینه هایی پیش میاره که اونها هم اعتراض میکنن. نشریات مثل سلام به عنوان نماینده اون جریان اعتراضاتی داره و تمام این اعتراضاتی که در جامعه وجود داشته، در زیر پوست شهر وجود داشته و امکان بیانشو در جامعه نداشته، در این نشریات پیدا میکنه. طبیعتاً مردم طرفدار این نشریات میشن، میخونن و دنبال روی این نشریه میشن. این نشریه تأثیرات خودشو میذاره و اصلا هم فکر نمیکردن که با کاندید شدن آقای خاتمی انتخاب بشه. خودشون هم اصلا شوکه شده بودن که چنین تحولی رخ داده، یعنی در انتخابات در برابر جناب اصولگران بتونن پیروز بشن. به خاطر اینکه کسی این تحولات پنهان در زیر پوست شهر رو در این سالها خیلی جدی رصد نکرده و یک دفعه یک چنین غولی، در واقع مثل کوه یخی که فقط یک چیزش اعتراضات کوچیکی بیرون بود، یک دفعه این کوه یخ آشکار بشه و یک گزرومتی این مشخص میشه، کوه یخی هستش که اوریان میشه و به پیروزی میرسه. در واقع اصلاح طلبا نبودن که جریان این گفتمان اصلاح طلبی رو در جامعه حاکم کردن. همه اون ناامیدی ها، اون سرکوب ها، اون سرکوب های سال 67، حرکت های ایدئولوژیک آقای سروش، شکست ما در جنگ، خالی شدن همه خزانه ها، اومدن آقای رفسنجانی، روابط ما با غرب، اومدن تکنولوژی های جدید مثل ویدئو، باز شدن افکار مردم، گستردگی دانشگاه ها، همه اینها سبب میشه که یک جنبشی شکل بگیره. اصلاح طلبان سوار بر اون جنبش اجتماعی بود که صورت گرفت، تبدیل به یک جنبش سیاسی میشه. یعنی میاد خودشو به عنوان نماینده اون جریان معرفی میکنه، در حالی که اینا خودشون اساسا مخالف همه اون تحولات بودن، اصلا جریانی بودن که خودشون در جامعه حرفی برای گفتن نداشتن. ولی وقتی چنین جبهی رو پیش میاد، به عنوان بخش محکوم حاکمیت بهترین فرصت میبینن که این تحولات انجام بدن و خودشون هم به این نتیجه میرسن، که اون اسلام فقاهتی با اون سیستم قابل پیشرفت نیست، باید تغییر بکنن. یعنی شعار آزادی بدن، شعار دموکراسی بدن، امکان فضا رو باز بکنن. یعنی در واقع این افرادی هستن که به صورت ایدئولوژیک واقعا تغییر نکرده بودن جز چهره های انگشت شماری از اصلاح طلبان. همشون به یه شکل آزادی خواهان استراتژیک بودن. این از نظر استراتژی به این رسیده بودن که اگه ما نخواهیم به جامعه آزاد بدیم، اصلا کل حکومت اسلامی به باد خواهد رفت. بنابراین برای نجات حکومت اسلامی شروع میکنن به حمایت از این حرکت ها و جریان گفتمان اصلاح طلبی رو شکل میدن، اما در چارچوبه وجود نهاد مثل رهبری، قانون اساسی، پیروی از امام، در همین چارچوبه های موجود اصلا، یعنی در چارچوبه قانون اساسی هم خط قرمز شونه که اصلا قانون اساسیش تغییر نباید بکنه، یعنی همه اون حاکمیت های استبدادی فقاهتی رو میپذیرن. در این چارچوبه سعی میکنن که اون نیروهای مخالف هم زیر چتر خودشون حفظ بکنن. مسلما این گفتمان که میاد اصلاح طلبا گفتمانشون زاده یک جریان اجتماعیه، مؤلفه های این گفتمان اون چیزی هست که مردم میخوان در اون شرایط طبیعتا، البته بخشی که ما مایل نبودن حس میکنم یا کمرنگترش کردم، ولی جریان شریعتی جریان سوسیالیسته، جریانی هست که بر قدرته نه در قدرت، جریانی هستش که آرمان خواهه، به این تغییرات جزئی بچه گولزنک اصلا قانع نبود، چون میدونست که تاثیر اصلا این تحولات به جایی نمیرسه، چنان که کسانی که شریعتی رو خوب میشناختن از همون سال 76 گفتن صراحتا اعلام کردن آقا حرکت به جایی نمیرسه، این حرکت عملا ما همه ما رو میذاره سرکار و عملا گذاشتن 20 سالی که ما سرکاریم، یعنی ما از روز اولی که نماینده آقای خاتمی بود مقابلش آقای ناطق نوری بود ما امروز به کجا رسیدیم شما بفهمید؟ امروز به جایی رسیدیم که از روحانی به جای خاتمی دفاع میکنیم و جبهه مقابل آقای رئیسی میشه، یعنی ما شرایطمون بسیار بدتر، حتی رهبر اصلاحات نمیتونه اصلا حرف بزنه، بنابراین ما اصلا حرکت موفق نبود، طرفداران شریعت همون روز گفتن این حرکت فقط وقتگیره، عمر رژیم زیاد میکنه و کش میاره، ولی ما رو به جایی نمیرسونه، اصلا به جایی نمیرسونه. و بقیه تحولات هم که انجام گرفته در جامعه نه کار اصلاح طلبان، چون واقعا اصلاح طلبان نه کار فکری میکنن نه کار اجتماعی میکنن، اینا زاده شبکه های اجتماعیه، زاده اینترنته و به ویژه در این چند سال اخیر زاده تلگرامه که این اندیشه های آزادی میخوان در جامعه مطرح میشه، وگرنه شما نمیتونید حتی یک دونه جزوه مانیفستی شما از اصلاح طلبا گیر بیاری که اصلا بخونی چی میگن، اصلا برنامه‌شون چیه، الان برنامه اجتماعیشون چیه، برنامه سیاسیشون چیه، جز شرکت در انتخابات هیچ برنامه‌ای ندارن، اصلا اصلاح طلبان در واقع خودشون خالق گفتمانی نبودن که شما میگید مثلا موفق بودن، اون چرا که مردم میخواستند اینها تجمیع کردن و اساسا همون دارن پیش میره و طبیعتا خط شریعتی امروز گفتمان مغلوب هست و امکان جذب نیرو به اون صورت اصلا نیست، گرچه این روند عوض شده، از این به بعد دیگه حرف اصلاح طلبان چندان خریدار نخواهد داشت، چون اونا عملا در برابر مؤلفه عدالت طلبی هستن، اونا خودشون بخشی از قدرتن، فاسد هستن، در تمام جنایات دست دارن و اونها نمیتونن، یعنی در مرحله عدالت که میرسه توده مردم وقتی عدالت رو در کنار آزادی میخواد اونها نمیتونن بکشن، نه هنوز به فکر اصلا با خارج از کشور رابطه برقرار کنن، برجام درست بشه، سرمایه‌دارای خارجی اینجا سرمایه گذاری کنن، دنبال تحقق نئولیبرالیسم به شکلی در ایران هستن، البته اون شبه باز نئولیبرالیسم در ایران هستن، بنابراین کم کم باید منتظر بود جریان سومی جدایی از اصولگرایان و اصلاح طلبان شکل بگیره، مطمئن باشید که اگر چنین جریانی شکل بگیره فوش به اون میپیوندن و جریانات اصلاح طلبان همچنان که میگه باد آورده را باد میبرد، چون اساسا زاده این چجمی نیرو جذب نیرو کار اونا نبود، باد آورده بود، و مطمئن باشید که اگر جریان سومی شکل بگیره اون باد آورده را باد خواهد برد، و امیدوارم که در این بخش طرفداران خط شریعتی باز نیروهایی نباشن که یکی دیگه بیاد اون عروسی یا عزایی رو تشکیل بده و اینا قربونی تو اون باشن، امیدوارم که در تشکیل این راه سوم نیروهای طرفدار شریعتی به عنوان نیروهای مؤسس این جریان سوم یا راه سوم باشه، امیدوارم که چنین بشه، متشکرم.